بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همش امر از قدیم الایام گفتن امر ظهور داره در وجود، همینطور بله اینها ظهوره، صریح نیست. قبل از انقلاب هم میگفتن ظهور داره، حالا میگیم ظهور داره هم در استحباب. آقا یقین داریم در منا جاهل مقصر بوده، یقین داریم قادر بر فحص بودن، اینا رو چیکار کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله 32 بود و اون مسئله ترتیب بین اعمال سگانه منا بود. اول رمی جمرات، بعد ذبح قربانی، بعد حلق و تقصیر. بالاخره بعد از گفتگوهایی که شد، روایاتی که داشتیم از طرفین، ما بیشتر متمایل شدیم به مسئله استحباب. بسیاری از اصحابم فتوا به استحباب دادن، چیز تازه‌ای نیست. و اما فرق دوممون که اگر خلاف کرد، فلو خالفه، یعنی ترتیب رو به هم زد، اول رمی و بعد ذبح و بعد تقصیر نبود، تکلیف چی میشه؟ عبارت امام رحمت الله علیه میخونم بعد بریم سراغ ادله. فلو خالفت ترتیب سهون، این یه حالته، سهون ترتیب رو به هم بزنه. میفرمان لا تجب الاعاده، اعاده واجب نیست. چرا؟ چون سهون بود. لا تجب الاعاده لتحصیله. بعد جاهل میگن ولا یبعد الحاق الجاهل بالحکم بالصاحی، جاهل به حکمم ملحق به سهو میشه، یعنی لا تجب الاعاده. سهو نسیان میگیره، غفلت رو هم میگیره، هر دو رو میگیره. ولو کان ان علم و عمد، این صورت سوم میشه، یه صورت سهو بود، یه صورت جهل بود، یه صورت عمده. ولو کان ان علم و عمد فالاحوت تحصیله مع الامکان، اگر ان علم و عمد باشه اعتیاد آن است اعاده کنه، اگر میتونه، اگر وقت از دست نرفته کاروان اجازه میده برگرده بالاخره به ترتیب به جا بیاده. ولو یه قربانی دیگری باید بکنه، اون قربانی فایده نداره، ترتیب نداشته، برگردد و رمی کند و قربانی کند و تقصیر کند و تمام. علی کل حال ظاهر اعتیاطی ایشون هم چیه؟ اعتیاط وجوبیه. نه، ظاهرش این هست که وقت قربانی نداشت از بین میره. و اما دلیل اینها، دلا بلا این روایت که خوندیم دیگه من تکرار نکنم، صاحی و جاهل بود، یعنی سهو داشت که اعاده نمیخواد، اعاده نمیخواد. جاهلم داشت که نمیخواد. پیغمبر فرمود اینهایی که آمدن خدمتشون گفتن ما آنچه مؤخر بوده مقدم داشتیم، آنچه مقدم بوده مؤخر داشتیم، همه اینها رو به هم زدیم. فرمود لا حرج، لا حرج. ساحر که قطعا میگره، جاهد هم که قطعا میگره، صحبت عامد بود. روایت صحیح معتبر که آمدند و سوال کردند، ما تقدیم و تأخیر رو به هم زدیم و ترتیب رو درست به جا نیاوردیم، و حضرت فرمود لا حرج، قدر مسلم ساهی و جاهل رو شامل می شود. مرحوم صاحب جاهر تعبیر خوبی داره راجع به لا حرج، می فرماد چون اعاده حرجیه دیگه، لا حرج یعنی اعاده نمی خواد. اعاده حرجیه، لا حرج یعنی اعاده لازم نیست. پس حالا که اشتباه کردی یا جاهل بودی، اعاده لازم نیست، ترتیب به هم خورده، عیب نداره. لا حرج یعنی لا یجب الاعاده، نه اینکه سخت یا سخت نیست، یعنی چیزی برای شما نیست. اجتماع کردی چیزی براتون نی. به تعبیر ایشون تعبیر خوب میگی، لا حرج یعنی لا تجب الاعاده. این لا حرج با اون لا حرج فرق داره. مردم سوال میکردن این کار کردیم اعاده کنیم؟ فرمود لا حرج یعنی اعاده نکنید. سوال از اعاده بود، جواب عدم الاعاده است. نه معنیش این است امکان حرجیان اعاده نکنید، این لم نکن حرجیان اعاده کنید، این معنیش نیست. و اما باقی میمونه عامد که ایشون اعتیاد وجوبی کرده. باز ما بر میگردیم به بحث دیروزمون که گفتم بحث لازمی است. وان این از مواردی است که جاهل حکم عامد داره، یه موردش جاهل مقصره که حکم عامد رو داره. اگر جاهل مقصر مستثنا دانستیم، عامد رو هم میدونیم. یه موردش جاهل مقصره، یه موردش هم جاهل شاکه که قادر بر احتیاط ولو قاصر، ولو قاصر. گفتم مثل کسی که الان در اینجا هست، نماز ظهرش نمیدونه اذان و اقامه واجب یا مستحب، قاصرم از دسترسی نداره. اینجا براءت جاری نمیشه، باید احتیاط کنه تا دسترسی پیدا کنه. فعلیه الاحتیاط تا زمانی که دستش به دامان مجتهدش برسد. پس جاهل قاصر شاک قادر بر احتیاط، این هم اگر ترک احتیاط کنه حکم عامد داره، یعنی نمازش باطله. اگر واقعا شرط بود و این احتیاط نکرد، نمازش باطل میشه، اگر شرط. و من دیروز عرض کردم این روایاتی که میگوید آمدن خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، درسته آمدن سوال کردن ما ترتیب رو به هم زدیم چیکار بکنیم و اینها، درست است. عامد رو بعیده بگیره، انسان عمدن میداند ترتیب واجبه مغالبت کنه. تو آمدی حج به جا بیاری، چرا عمدن مخالفت میکنی؟ واجبه، بعیده شامل بشه. ولی جاهل مقصر که شامل میشه این روایات، بعد جاهل قاصر شاک قادر بر احتیاط که شامل میشه. وقتی اونا رو شامل شد، عامد رو هم میگیری، زیرا اون دوتا در حکم عامدن. وقتی اونها لا حرج، آمد هم لا حرج. بعد از آمد انصراف داره، ولی از جاهل مقصر انصراف نداره. اگر در جاهل مقصر گفتی آمد هم باید بگی، چون لا فرق بین جاهل مقصر و آمد، لا فرق. جاهد مقصر و عامد یکسانن همه جا الا ما خرجه به دلیل. اگر جا خرجه به اینجا دلیلی نداری. روایت میگه جاهد قاصر نفی نمیکنه، نمیگه عامد باید ترتیب رعایت کنه. در روایت سخنی از عامد نیست، ولی کسانی که به حکم عامدن در روایت واردن، ملحق میکنیم عامد را هم به اونها و میگیم اینا ملحق به یکدیگر هستند. علا کل حال بحث وجوب استحباب گذشت، شما دو مرتبه مرتجع شدید، برگشتید به سابه، اون تمام شد. صحبت در شخصی است که ساهیان جاهلان آمدن. ما میخوام بگیم ساهیان همینطور که فرمودن عادی نداره، داخل درون روایات رسول الله. جاهلان هم جاهل بلحک، جاهل قاصر، اون هم وارده. جاهل مقصر هم وارده. جاهل شاک هم وارده. عامد چی؟ میگیم عامد گرچه وارد نیست، اما معادل عامد وقتی وارد شد، عامد هم به حکم اون معادل قیاس نیست. این از مساوات. قیاس آن است که چیزی و چیز قیاس، اینا مساوی هن. لا فرق بین الجاهل المقصر و العامد، مگر اینکه تعبدن یه جایی روایت داشته باشیم. تعبد نباشه هیچ فرق نیست. الان از شما سوال میکنم، اگر کسی عمدن وضو نگیره برای نماز با کسی که جاهل و مقصر باشه، هیچ تفاوتی داره؟ هر جا فرق نمی کنی. جاهل و مقصر بهش میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ روز قیامت میگه ما علم تو، بهش میگن به جاهل و مقصر میگن هلا تعلمت، چه نرفتی یاد بگیری؟ همون مؤاخذه‌ای که عالم میکنن به جاهل و مقصر هم روز قیامت دارن میکنن، روایت داره. وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، میگه ما عالم تو، بهش میگن هلا تعلمت، چه نرفتی یاد بگیری؟ تو مقصر بودی. بنابراین فرقی بین هما نیست. اینکه ایشان اعتیاد وجوبی کردن، ما معتقد به اعتیاد استحبابی در اینجا هستیم. به هر حال عزف الازالک، این رو هم در نظر داشته باشید. کلامی که صاحب ریاض داشت، گفت اصحاب قاطعون به اینکه وجوب در اینجا وجوب تکلیفیه نوزعی. کلام صاحب ریاض این بود، الاصحاب قاطعون به این که وجوبم اگر قائل بشیم وجوب تکلیفیه، وضعی نیست. یعنی چه؟ یعنی اگه مخالفت کنی گناه کردی، اعاده نمیخواد. وقتی قاطعون به وجوب تکلیفی، وجوب تکلیفی ترتیب نه وضعی، معنیش این اگر مخالفت کردی گناه کردی، اعاده لازم نیست. الان بسیاری از ظاهرن بزرگان فعلی هم قائل به وجوبن، اما اعاده لازم نمیدانن. میگن وجوب، وجوب تکلیفیه، اگر مخالفت کنه گناه کرده. ما این مستحب دانستیم که مسئله سهله. اگر وجوبم قائل شدیم، وجوب تکلیفی قائل میشیم، چون الاصحاب قاطعون به عدم الوجوب الوضعی، اعاده نمیخواد. خب وقتی اجماع بر این باشد و این که مسئله حکم تکلیفیه، بله بریم سراغ مسئله 33. مسئله 33 رو بخوانیم. و اما مسئله 33 درباره ترتیب بین اعمال منا و اعمال مکه است. تا به حال راجع به اعمال منا صحبت داشتیم، ترتیب بینها، حالا بین اعمال منا و اعمال مکه، یعنی طواف و سعی و طواف نساء. آیا لازم است تمام کنیم اعمال منا رو بعد بریم سراغ بقیه اعمال طواف ترتیبه، یا نه میشه قبل از تکمیل اعمال منا بریم زیارت البیت و طواف و سعی به جا بیاریم؟ عبارت امام رو میخوانم. مسئله 33: یجب ان یکون الطواف و سعی بعد التقصیر او الحلق. واجب است طواف و سعی بعد از تقصیر حلق باشه، یعنی ترتیب واجبه. تا اعمال منا تمام نشه سراغ اعمال مکه نرود، ترتیب واجبه. این فرع اول. حالا اگر مخالفت کرد، یعنی مقدم داشت، ایشون چهار حالت برای مخالفت ذکر فرمودن که ما جدا میکنیم اینها رو، جدا بحث میکنیم. فلو قدمهما عمدن، قدمهما ضمیر هما به چی برمیگرده؟ طواف و سعی. مقدم بداره عمدن، عمدن و اعمال منا مقدم بداره. یجب ان یرجع و یقصر او یحلق، واجب است بره تقصیر و حلقش رو به جا بیاره. ثم یعید الطواف، طواف رو هم اعاده کنه، و صلات، نماز طواف هم اعاده کنه، و سعی، سعی هم اعاده کنه، همه رو اعاده کنه، های ترتیب رو به هم بزنه، عمدن عمدن همه رو اعاده کنه. و علیه شاتون یک کفاره هم داره، هم اعمال رو باید تکرار کنه، هم کفاره هم داری. این صورت اولای از چهار صورت مخالفت. و کذا لو قدمت طواف عمدن، اگر فقط طواف مقدم بداره، سعی نه، فقط طواف مقدم بداره نه سعی، هاکذا این برگرده یاده کنه و کفاره هم داره. این دو صورت، هر دوشو عمدن مقدم بداره یا طواف و عمدن مقدم بداره، در هر دو صورت اعاده و کفاره، درست؟ و اما صورت سوم، ولا کفارتا فی تقدیم سعی، اگر سعی و فقط مقدم داشته کفاره نداره اما اعاده داره. ولا کفارت فی تقدیم سعی. حالا یه آدم گیجی بیجی از این کارو میکنه دیگه، وین وجبت الاعاده، ولو اعاده لازمه، باید برگردد و اعمال منا رو تمام کنه، طوافم به جا بیاره، نماز طوافم بخونه، بعد بره سعی به جا بیاره، اما کفاره نداره. این صورت سوم بود. اما صورت چهارم جهل و نسیانه. ولو قدمهما جهلن بالحکم. جاهل به حکم بوده، سعی و طواف و مقدم داشت. اون نسیانن حکم رو میدانست، فراموش کرد، فراموش کرد. و سهون غافل بود، ان غفلتن بود، حواسش جمع نبود. فکذالک، یعنی بازم باید برگرده، باید برگرده. الا فل کفاره، کفاره نداره. جاهل، غافل، ساهی، اعاده لازمه، کفاره نداره. بنابراین ایشون آمدن اصل وجوب عنوان کردن، بعد لو خالفه رو گفتن که لو خالفه چهار صورت داشت، سه صورتش عمد بود، یه صورتش جهل و سهو بود. این عنوان مسئله. حالا که روشن شد عنوان مسئله، میتونیم بپردازیم به احکام. میرسیم ادله رو اینجا ذکر میکنیم، ادله رو ذکر میکنیم. و اما فرع اول اصل وجوب، فعلا اصل وجوب درستش کنیم، چون تا اصل وجوب درست نشه اون احکام بقیه لو خالف معلوم نمیشه. از نظر اقوال مسئله مسلمه، کلامی از صاحب حدائق میخوانم که از کلمات دیگران شفافتره. جلد 17 حدائق صفحه 247. ظاهر الاصحاب الاتفاق اجماع، ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب تقدیم الحلق او تقصیر على زیارت البیت و سعی. ظاهر اصحاب اتفاق بر تقدیم اعمال منا بر اعمال مکه. و هو المعهود من فعلهم، این ضمیر فعلهم به کی برمیگرده؟ ائمه معصومین، معهود از پیغمبر و ائمه معصومین. وقتی منا رو تمام میکردن میرفتن سراغ اعمال مکه قبل از کامل کردن اعمال منا، که سراغ اعمال مکه نمیرفتن. یه عبارت هم ریاض داره، بله، معروف من فعلهم، فعل اصحاب و ائمه همه باشه، عیب نداره. مرحوم صاحب ریاض جلد ششم صفحه 482 عبارت کوتاهی داره، ولی یک اما اگری در آخرش هست. می فرماد لا یجوز ان یزور البیت لطواف الحج الا بعد الحلق او تقصیر. حلق و تقصیر باید تمام بشه بیاد طواف حج رو به جا بیاد. به غیر خلاف ظاهر، مخالفی ظاهرن نیست. مصرحن بهی تصریح شده به این، یعنی به غیر خلاف، بلا خلاف. فی جملت من العبائر، بعد خود ایشون یه تردید و شک ایجاد میکنن، میگه اگر این مسئله اجماعی قبول، اما اجماعی نیست، جای چانه زدن داره که این وجوب رو زیر سوال ببریم. ف فإن تم اجماعا، اگر اجماع در این مسئله کامل باشه، و الا فظاهر و بعض الاخبار خلافه. البته من اینجا رو تلخیص کردم کلام ریاضو، و الا فظاهر و بعض الاخبار، دو تا خبری که میگیم خلافه، ایشون تردید در وجوب ترتیب کرده، میگه اگر اجماعی باشه ما حرف نداریم، اما نباشه بعضی اخبار، دو تا خبر است که ایشون اشاره کرده، خواهیم گفت. بنابراین مسئله اجماعی است و کلامی هم از جواهر من نوشتم، اینم کوتاه بخوانم، آدرس جواهر رو هم پیدا کنید، جلد 19 اصل مسئله رو اونجا، ادامه بحث سابق رو این قرار نداده، جای دیگه بحث کرده، جلد 19 صفحه 238 میگه و یجب تقدیم الحلق و تقصیر على زیارت البیت لطواف الحج و سعی بلا خلاف اجده فی، خلافی نیست که بعد اعمال منا بر اعمال مکه مقدم بشه، و فی کشف اللسام کأنه لا خلاف فی، کشف اللسام یه درجه پایین تر آورده، کأنه لا خلاف فی، و فی المدارک لا ریب، لا ریب فی وجوب تقدیمه ما علا زیارت البیت. ایشون نفی شک و تردید در این مسئله کرده، بنابراین اصل مسئله مسلمه. پنج تا روایت اینجا داریم که من شماره های روایات و راویان میگم، خوندیم چند بار، مضمونشو میگم. اول روایت سعید عرج از امام صادق علیه السلام، حدیث 2 باب 17، دیروز پریروز خوندیم، از ابواب مشعر، همه اینا ابواب مشعره. یادتونه احادیثی که میفرمود زنان رو باید بیاریم به منا، همش اینا، این احادیث همش میگه بعد از آن که اعمال منا به جا آوردن برن زیارت البیت، تو همه اینها ترتیبه. حدیث 2 باب 17 بود. حدیث دیگر علی ابن ابی حمزه عن عهد ما، 4 باب 17 است، از ابواب مشعر. حدیث بعد سعید سمان عن ابی عبدالله علیه السلام، 5 باب 17 است، همش ابواب مشعره، جلد 10. حدیث دیگر حدیث ابو بصیر عن ابی عبدالله، 6 باب 17 است، حدیث دیگر باز عن ابی بصیر، این حدیث بعدی هم 5 تا شد، حدیث از امام صادق علیه السلام 7 باب 17 است، 7 باب 17. همه اینا نظر مبارکتون باشه، بارها خوندیم، فرمود در مشعر زنان یه توقف و مایی میکنن، شبانه میارنشون منا، رمی جمره عقبه میکنن، بعدش اگر ذبحی باشه پولو میدن به وکیل فردا ذبح کنه، بعد تقصیر میکنن، بعد میرن مکه، بعد میرن مکه. همش ترتیب داشت. این 5 تا روایت البته تون باب روایت دیگه هم هست، مکه رو نداره، ولی این پنج تا زیارت البیت رو هم داره که بعد از اعمال منا زنها برن اعمال مکه رو به جا بیارن. خب وقتی زنها که معذورن ترتیب و باد رو آیت کنن، مردها به طریق اولا باید رعایت ترتیب رو بکنن. فعلاحظا دلیل بر وجوب ترتیب روشنه، فقط مرحوم صاحب ریاض یا اگر امایی داره به خاطر دو روایت که من فردا انشاءالله میخونم جوابش عرض خواهیم کرد و بعد میریم سراغ فروع مسئله. و سلام علی سیدنا محمد.